جیم بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت کشف اللسان در مستحبات لعان که شرحی است مزجی بر قواعد. و اما المستحب فامور سبعه. الاول جلوس الحاکم مستدبر القبله لیکون وجههما الیها، وجههما الیها فیکون ادخل فی التقلیز. خود حاکم مستحب به پشت به قبله بنشیند تا مرد ملاعن و زن ملاعنه اینا رو به قبله باشند و برای قسم خوردن غلظت بیشتری رو داشته باشند. این یه مستحب. مستحب دوم الثانی وقوف البته جلوس حاکم مستدبر القبله تو روایات هم بود، در روایات هم داشتیم که یجلس الامام مستدبر القبله. الثانی وقوف الرجل عن یمین الحاکم و المرأتو عن یمین الرجل انقاما معن. مرد سمت راست حاکم بیستد و زن سمت راست مرد. اول زن بیستد به طرف سمت راست حاکم، بعد او به طرف سمت راست مرد. اگه هر دو با هم وایستدن و گفتیم هر دو باید به هم بیستن. وقد سمعت من الاخبار ما یزمن الامرین. روایات هر دوتا مطلب را داشت. الثالث حضور من یسمع اللعان غیر الحاکم. غیر حاکم باید کسی دیگری هم باشد که لعان را بشنود. لوقوعه کذالک به حضرته صلی الله علیه و آله و سلم. چون لعانی که در محضر رسول الله صلوات الله علیه و آله انجام گرفت غیر حاکمم در اونجا حضور داشته. ولی یعرف الناس ما یجری علیهما من الفراق المؤبد او حکم القذف او ثبوت الزنا. و برای اینکه مردم بفهمند که اونی که بر سر اینها میاد از فراق مؤبد اگر لعان محقق شد از طرفین، یا حکم قذف اگر مرد حاضر به لعان نشد، یا ثبوت زنا اگر مرد لعان کرد و زن حاضر به لعان نشود. زنا ثابت می شود و زن شلاق، چون منزله چهار تا شاهده دیگه، و زن شلاق می خوره. من الفراق المؤبد اگر لعان محقق شد من الطرفین، یا حکم قصف اگر مرد حاضر به لعان نشود، یا ثبوت زنا اگر مرد لعان کرد زن حاضر به لعان نشود. و لذا قیل ان الاقل اربعه نفر بعد شهود زنا. برای اینکه معلوم بشه این حکم قصد یا زنا یا فراق محبت ثابت میشه، گفته شده که اقل این جمعیت چهار نفرن بعد از شهود زنا. غیر از شهود زنا چهار نفر باید باشه. ولی مناسبتهی لتقلیز و ارتداعه ما ان. مناسب با تقلیز و با ارتداع اینه که دیگران باشن، هم خجالت بکشن و هم شاید لعان نکنن. الرابع از مستحبات وعظ الحاکم و بفرمایید من یادم دور باشید، نه این حاضر نباشید. دور باشید یعنی فاصله ازشون بگیرید، نزدیک فاصله از اونها بگیرید، یه جایی قدر دورتر وایسید، نه اینکه نباشید اونجا. داره در یه روایتی، نمیدونم شما خوندید یا نه بالای منبر، در یه روایت راجع به بخل داره که رسول الله صلی الله علیه و سلام علیه توی خانه کعبه بود، یه مردی آمد گفت که گناه من عظیمه. حضرت فرمود گناه تو عظیمتره یا آسمان ها گناه من؟ گناه تو عظیمتر است یا مثلا آسمان و زمین؟ عرض کرد گناه من. هی گفت، اون گفت گناه من. فرمود گناه تو عظیمتره یا عظمت خداوند، عفو خداوند؟ من گفت نه، اون بزرگتر. فرمود الله گناه تو بگو چی؟ گفت من یه آدمی هستم تا میبینم وضعم خوبه، به تقریر ترجمه آزاد، تا میبینم یه کسی داره میاد و میخواد از من یه پولی بگیره، همین که فکر میکنم اون میخواد پول بگیره من ناراحت میشم. نه اینکه هنوز اومده ها، فکر میکنم ناراحت میشم. در اون روایت داره از رسول فرمود از من فاصله بگی، میترسم همینجا عذاب بیادم تو رو بسوزونم من. و خلطه اینجا خیلی دیگه میشه روش مانوف داد در منبر و موعظه و خطابه کنار خانه خدا رحمتون للعالمین رسول الله، در این حال میترسه آتش بیادم او رو بسوزونه و هم مرده رو بسوزونه. این فاصله گرفتن زاره اینجوریه. بله، حاکم موعظش کند و تخویفهی و از الحاکم و تخویفه بعد الشهاده قبل اللعن للرجل، چهار تا رو که اوور قبل از آنی که به خودش لعن کنه موعظش کنه و نصیحتش کنه. و کذالک المرأه قبل الغضب، قبل از اون جمله پنجم که میگه غضب خدا بر من باشه، کما فعل صلی الله علیه و آله و سلم. الخامس التغلیظ بالمکان بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع، بأن يلاعن بل ظاهرا بينهما باشه، بأن يلاعن في بينهما في أشرف البقاع، در جای شریفتر اونها را مجبور کنه که لعان کنن. بله، في أشرف البقاع همین جور نیست دیگه، برای شما همین جور میخونید دیگه، ظاهرا این جوری. حالا این بینهما ظاهره، حالا اون بعد میاد. فی بان یلاعن بینهما فی اشرف البقاع فی ارض الملاعنه، اشرف بقاع در زمین ملاعنه. فان کان بمکه فبین الرکن والمقام، اگر در مکه است بین رکن و مقام باشد، و هو الحتیم یا حتیم که بین حجر الاسود و درب را حتیم یا حتیم میگن، از نظر عرض از نظر طول تا مقام، این عرضش بین حجر الاسود و بین درب خانه است، طولش تا برسد به مقام، طولن اون مقدار، عرضن این مقدار، اینه میگن حتیم یا حتیم، یادم نیست جوری. و امکان بیت المقدس ففی المسجد عند الصخره، صخره معلقه. و امکان بالمدینه فعند منبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بینه و بین القبر، نزد منبر، بین منبر و بین قبر. ول اخبار الناطقه بالشرف هذه البقاع كثيره معروفه. قال في المبسوط و قال قوم على المنبر، ما گفتیم بین منبر و روزه، یه عده گفتن در منبر. و روی ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاعن بین رجل و امرأته علی المنبر. و روا جابر ابن عبدالله الانصاری ان النبی صلی الله علیه و آله قال من حلف علی منبری هازا یمینا فاجرا، قسم نادرست، لیقتتع بها مال امرئ مسلم ولو علی سواک من اراک و فی بعضها ولو علی سواک و احقر فلیتبوع مقعده من النار. انتا این عبارت مبسوط میگه تمام شد. قلتو و قد روی ایزن من حلف عند منبری علا یمینن آثمه ولو به سراک، علا یمینن آثمه، قسم دروغ، ولو قسم دروغش به یک مسواک باشد، وجبت له النار. و اختلف العامه فی صعودها علی المنبر، صعود این زن بر منبر، حالا مرده مانه نداره بره منبر لعان کند، اما زنه برد بالای منبر یا نه، فقیل نعم لما ذکره الشیخ و قیل لا لأنهما او احدهما فاسقان لا یلتقیان بالصعود علی منبره صلی الله علیه و آله و سلم، اینا یکیشون یا هر دوشون فاسقن، نباید بر منبر پیغمبر بالا برن. والخبر محمول على انه لاعن بينهما وهو على المنبر، اون روایت که داشت پیغمبر لاعن بین رجل و امراته على المنبر، لاعن بین رجل و امراته على المنبر، این خود پیغمبر بالای منبر بود. و هو مناسب لما مر من استحباب جعل الحاكم زهره الى القبله و استقبالهما ایاها. منبر رسول الله این نحوی بوده دیگه، پشت به قبله بوده و رو به جمعیت. خب اینا اگر برن بالای منبر بخوان رو به رو پیغمبر باشن، نتیجتا پیغمبر رو به قبله میشد و اونا پشت به قبله. مناسب با این که حاکم باید پشت به قبلن باشد این که اینا نرن بالا منبر، حاکم بره بالای منبر. و قیل به سعود ان اکثر الناس لیرو و الا فعنده. یه قول دیگه اینه اگه جمعیت زیادن اینا برن بالا منبر لیرو تا دیده بشن، و الا همون پایین منبر. این مال مکه و مدینه. و این کان فی سایر الامصار ففی الجامع، در مسجد جامع، یعنی مسجدی که رفت و آمده طیفهای مختلف درش زیاده است، مسجد جامع یعنی مسجد بین المللی یک شهر یا یک قریه، اینو میگن مسجد جامع، غیر مسجد قبیله و مسجد محله و مساجد خاصه. مسجد جامع اونه که توده‌های مردم درش رفت و آمد میکنن، بازاری میاد، کاسب میاد، طلبه میاد، خیابونی میاد، اداری میاد. غیر مسجد بازار و قبیله است که مسجد بازار غلبه بر بازاری است، مسجد محله غلبه بر اهل محله است. مسجد جامعی هم چه مسجدی باید تو مسجد جامع لعان کنه. و فی الجامع، حالا تو مسجد جامع هم اندل قبله و المنبر، نزد قبله و نزد منبر، رو به قبله باشن و کنار منبر. ولی شافعیه فی اختصاص المنبر به شرف وجهان، آیا منبر تو مسجد جامع دارای شرافتی هست یا نه؟ یه قول یه وجهش اینه گفته این شرافت ندارد، یه تیکه چوبی بیشتر نیست. یه قول دیگر اینه که شرافت دارد، و اگر کسی آشنای به مذاق اسلام باشد و بداند اسلام برای امور محترم احترام فراوان قائل است و اسلام را یک اسلام فکرش کج و معوج نباشد و انحراف فکری نداشته باشد، روشن فکر الکی نباشد، باید بگه بله منبر دارای شرف است، لأنه محل صعود الحاکم و الامام و الواعظ و الخطیب، و در این مکان است که احادیث خونده می شود، آیات خونده می شود، مردم هدایت می شود. اینجور نیست که دارای ارزشی نباشد. آقا زین العابدین صلوات الله و سلام علیه از منبری که منبر درست حسابی باشد، نه منبری که درش جنایت بشد. در اون خطبه سجادی ازش نقل شده، فرمود اتعذن لی حتی اسعد هذه الاعواد و اقول شیئا یکون فی الله فیه رضا و لهؤلاء الجلساء اجرا. اونجا تحلیل اینه دیگه، خطبه حضرت سجاد اگه خوندید تحلیل اینه. حضرت نفرمود من بر این منبر بالا بروم، و این چوبهایی که هست اون منبر نبود، شرف منبر را نداشت. منبری که باید حقایق گفته شود اون نبود، اونجا اباطیل گفته می شد و خلاف اسلام بیان می شد. ولی شافعیه فی اختصاص المنبر به شرف وجهان، و امکان بهما ما یمنع الدخول فی المسجد او اللبس فی کل حیزه و الجنابه لم یلاعن فی. اگه نمیتونن برن تو مسجد وایسن یا نمیتونن اصلا عبور کنن در مسجد، در اینجا لعان نمیشود، لم یلاعن فی لعان نمیشود در مسجد. و من التغلیظ بالمکان استقبالهم القبله و این کان المتلاعنان زمیین، اگر متلاعنان هر دو زمی هم هستن بازم باید رو به قبله باشن. ففی المبسوط یلاعنا فی الموضع الذی یعتقدان تعظیمه، اونا رو به قبله مبسوط گفته نباید وایسن، اونجایی که خودشون معتقدن عظمت دارد، من البیعه و الکنیسه و بیت النار، آتش پرستا و بیت النار، مسیحی ها کنیسه، یهودی ها بیعه. ولی شافعیه فی بیت النار و جهان، رو به آتش پرستا رو به آتش وایسن زردشتی ها، من انه لم یکن له حرم اصلا، او اصلا احترامی ندارد به خلاف البیعه و الکنیسه. پس بگیم نه، آتش پرست لازم نی رو به نار وایسه بیت النار. و من ان المقصود تعظیم الواقع، مطلب رو میخواد گند جلوه بدهد، بزرگ جلوه بدهد، مقصود تعظیم واقع است و زجر کاذب است از کذب، و یمین از کذب و قسم در موضعی که یعظم الحالف اغلظ، بله، و زجر کاذب عن الکذب و الیمین فی الموضع الذی، زجر کاذب را از دروغ گفتن و قسم در جایی باشد که یعظم الحالف که اون قسم خورنده برای اونجاها عظمتی قائل بشود، این اغلظ است. و من ان المقصود تعظیم الواقع و زجر الكاذب عن الكذب والیمین فی الموضع الذی یعظم الحالف اغلظ. این خبره والیمینه، قسم خوردن در اونجایی که اون قسم خورنده براش اهمیت قائله، این عظمتش در نظر او بیشتره و دیرتر اینجور قسمی را انجام میدهد. و هو از هرهما عنده و لم یعتبروا بیت الاسنام للوثنیین. اما وثنیین و بت‌پرست ها برای اونا دیگه بیت الاسنام معتبر نشده. اینه مستحب پنجم. مستحب ششم از تقلیز و به زمان، از نظر زمان هم غلظت درش رعایت بشه. به ان یلاعن بعد العصر. قال فی المبسوط لقوله تعالی تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله. قیل فی التفسیر بعد العصر، من بعد الصلاة به بعد العصر تفسیر شده. و روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من حلف بعد العصر یمینا کاذبا لیقتطع بها مال امرئ مسلم، مال امرئ مسلم، لقلا تعالی و هو علیه غضبان. هر کسی بعد از عصر قسم دروغ بخورد برای اینکه مال رو از مسلمانی بگیره، خدا رو ملاقات میکنه، در حالی که خدا بر او عصبانی و غضبانه. مستحب ده هفتم جمع الناس لهما فانه من التقلیز الموجب للارتداد. للارتداء، جمع شدن مردم برای اون دو، برای اینکه این از تقلیز موجب برای ارتداء. و لانه قائم مقام الحد و قد امر فیه به ان یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. پس با اون قبلی چه فرقی کرد؟ من اینا سه یه هفته پیش شد قبل مطالعه کردم. او قبلی مستحب قبلی چی بود که شاهد بیارن؟ از سالس حضور و من یسمع اللعان غیر الحاکم لوقوع ایتزالک بز. اون شنیدن غیر حاکم کسانی باشن که بشنوند، این اصلا اونجا حاضر بشن ولو نشنوند. جمع اون یکی شنیدن بود، این یکی جمع ناصر، جمع بشن مردم ولو نشنوند. سیاهی لشکر بود. جمع الناس لهما فإنه من التقليز الموجب للارتداء ولأن اللعان قائم مقام الحد وقد أمر في الحد بأن يشهد عذابهما طائفة وقد أمر الله تعالى بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولأنه حسر اللعان على عهده صلى الله حسر اللعان على عهده صلى الله عليه حذر اللعان حسر قلبه لأنه حذر اللعان على عهده صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس وسهل ابن سعد وابن عمر وهم من الأحداث. اینا جوان بودند و اومدن. اینا غلط ببینید، دقت های فقیه رو ببینید. ولأنه حذر اللعان على عهده ابن عباس. ببینید فقها ما چقدر عظمت داشتن و ما حالا چقدر فقهمون خدا نخواسته ساندویجی میشه. ولأنه حسر اللعان على عهده صلى الله حسر اللعان على عهده ابن عباس سهل ابن سعد ابن عمر و هم من الاحداث. اینا جوون بودن، این جوون ها اومدن. حالا استنباط ایشون فدل على حضور جمع کثیر. این که معلوم میشه این جوون ها اومدن، معلوم میشه جمعیت خیلی زیاد بوده که این جوون ها اومدن. چرا؟ لقضاء العاده به ان الصغار لا ينفردون بالحضور. جریان عادی اینه که بچه کوچولو و تازه سننا که هنو موتوسولشون در نهیم دهده 15 سال ها، اینا تنها نمیان، جمعیت زیاد اومده که اینا اومدن. استنباط قشنگی کرده، میگه این که میگه اینا که تازه سال و احداث بودن اومدن، منوشه جمعیت خیلی زیاد بودن و الا نمیشه که اینا اومده باشن ولی کبیرها و بزرگ سالها نیامده باشن. این تا اینجا. حالا من یه مقدار باز وقت داریم عبارت کشف اللسان بخونم، باز تا فردا باز اون لواحق مسئله رو در تحریر بخونیم. المقصد الثالث فی الاحکام اذا قذف و لم یقم البینه تعلق بهی وجوب الحد علیه. اگر زنش را نسبت زنا داد و بینه اقامه نکرد، حد بر او واجب می شود. لدخوله فی عموم والذین یرمون المحسنات، داخل در عموم والذین یرمون المحسنات، فرق بین مرد و زن، بین مرد و اجنبی نیست. و از لعنه، لعنه یعنی التعنه، یعنی به خودش لعن کرد، چون لعن به خودش میکنه دیگه. و از لعنه ای التعنه تعلق بلعانهی سقوط الحد عن، با لعانش حد از خودش ساقط میشه. و وجوبه فی حق المرأه، حد در حق مرأه ثابت میشود، لقوله تعالی و یدرع عنها العذاب فان العذاب هو الحد. و عند ابی حنیفه، این گفتیم اگه خودش لعان کرد زنه ثابت میشه، مگه اونم لعان کنه. و عند ابی حنیفه ان قذف الزوج یوجب اللعان فان امتنع حبس، حدش نمیزنیم حتی یلاعن، فاذا لاعنه وجب علیها اللعان فان امتنعت حبست حتی یلاعن. اصلا ابی حنیفه نسبت به قذف مرد راجع به زنش میگه حدی ندارد، بهش میگیم لعان کن، اگه لعان کرد فبه هاوه ولو زندانش میکنیم تا وقتی حاضر به لعان بشه، بعد که لعان کرد به زنه میگیم لعان کن، اگه زنه لعان کرد فبه هاوه ولو زندانش میکنیم. در حالتی که مقتضای آیه شریفه که والذین یرمون المحصنات اینه که اگه لعان نکرد مرده رو تازیانه بزنیم، و اگر لعان کرد زنه رو تازیانه بزنیم اگه لعان نکرد. در اینکه میگه ید رو انحل عذاب و یتعلق بلعانهما معا بالنص والاجماع احکام اربعه، هم به سبب روایت هم به سبب اجماع چهار تا حکم بر لعانشون بار می شود. الا اولو الفراق، از هم دیگه جدا می شود، اینا دیگه زن و مرد نیستن. فلا یسیر و فراشن، این دیگه فراشش نیست که الولد و للفراش بیاد. ولا یغنی عنه التحریم المؤبد، این دفع دخله. شما یه جا میگید حرام مؤبد میشه، یه جا میگید این دیگه زن و مردش نیست. خب اگر شما میگید حرام مؤبد میشه، معناش اینه زن و مرد هم نیست. میگه نه اینجور نیست، برای اینکه نسبت بین حرمت مؤبد و بین نفی فراش عموم خصوص من وجهه. ولا یغنی، این دفع دخله، ولا یغنی عنه التحریم المؤبد اذ قد یحرم، گای حرام میشود، ولا فراق، فراقی در کار میبسه اونجایی که افضاعش کند. اگر مرد زن رو افضاع کنه حرام مؤبد هست، ولی باز زنشو از اندیگه جدا نیستن. والفراشو باقن کما فی المفضات، ولی بعض العامه قولهم قولون به بقائه ما علی الزوجیه، بعضی از عامه گفتن نخیر اینا حرام ابد هستن ولی هنوز زن و شوهرن. پس این که میگیم یه اثرش اینه که فراش نیست، یکی برای این و حرمت ابدی مغنی از اون نیست، یکی برای اینکه حرمت ابدی گاه هست و زوجیت مثل مفضات، یکی برای خلاف عامه، ردع عامه، عامه گفتن حرمت ابدیه هست ولی زن و مرد با هم هنوز زن و مرد هستن در لعان. الثانی التحریم المؤبد فلا یحل علیه ابدا خلافا لابی حنیفه فاجاز له تجدید العقد علیها ان اجذب نفسه، بعد اگه مرد گفت من دروغ گفتم میتونه بیاد و دوباره این زن رو بگیره. ابی حنیفه اینجور گفت. الثالث سقوط الحدین عنهما، از هر دو بالعان حد ساقط میشود. الرابع انتفاع الولد عن الرجل ان کان و نفاه، اگر لعان در جایی بود که بچه هست و ملاعنم نفی ولد نموده، لعان از مرده منتفی می شود، این بچه دیگه بچه مرده نیستش. دون المرأة، طرف زن منتفی نمی شود که اون بچه شد. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه لما لعن بین هلال و امرأته فرق بینهما و قضا له ان لا یدعی ولد حال ابن، ادعا نکند بچه این زن را برای پدر. ان لا یدعی ولدها، ان لا یدعی مرد ولد خودش را برای پدر، مگه این بچه بچه منه، ولد اون زن را برای خودش ادعا نکن. ها مرده به پدری و قضا له برای مرده ان لا یدعی ولد حال ابن، به خودشم که در نتیجه نسبت نمیده دیگه، به خودشم که نی به دیگری هم نسبت نمیده، بلکه خواسته بگه یعنی به طور کلی نه به خودش نه به غیر خودش. و سئل الصادق علیه السلام ابو بصیر عن المرأة یلاعنها زوجها و یفرق بینهما الى من ینسب ولدها، بچه به کی منتسبه؟ فقال الى امه الى غیر ذالک من الاخبار. ولو کان الزوج عبدا، اگر مرد عبد بود، و شرط مولاه رضیت الولد من زوجته، مرد عبد بود و مولا شرط کرده بود که این بچه این عبد هم رق باشد، و شرط مولاه رضیت الولد من زوجته الحره، و اجزن الشرط، نگفتیم عتق بر عبدیت مقدمه، گفتیم این شرط درسته، نگفتیم این شرط خلاف شرعه، و اجزن الشرط ففی حریته. حالا آیا این آزاد میشه یا نه؟ چون فرض اینه وقتی ملاعنه کرد این بچه دیگه این بچه مرده نیست. در شرط اینجوری بود که شرط کرده بود بچه او عبد باشد، وقتی ملاعنه کردن دیگه بچه او نیست تا عبد بشود. ففی حریته لولا عن الاب لنفیه اشکالون، آیا این بچه آزاد میشه یا نه؟ اشکاله، منشه اشکال. من انتفاعی عنه شرعن، شرعن بچه اونی پس دیگه عبد هم نیست، بنابراین آزاده. و من انه حق لغیر المتلاعنین فلا یؤثر فیه اللعان، این بچه حق غیر متلاعنینه چون حق مولای عبده، پس تأثیر نمی کند در اون لعان با ثبوت و حکم فراش، ظاهرن به حسب ظاهر زنش بوده دیگه، منتها لعان میخواد بگه زنش نیست، بگیم این نفی ولد سبب نمیشه از حق دیگری از بین برود. از اون حیث درست بچه این نیست، اما عبد هست به حکم الولد ولل فراش. گفت ماس را رفت بقاله رو زد، گفت ماس نیستی که زدن ندارد، گفت از حیث نیستیش نمیزنم، از حیث چی میزنم؟ ترشی. از حیث لعان بچه این نیست، از حیث الولد و الفراش عبد است برای مولا، دیگه لعان نمیتونه حق دیگری رو از بین ببرد. و کذل اشکال و فلعکس، اشکال در عکسش هم هست. ای فیما اذا کانت زوجتو امتن و زوجو حرن به غیر شرط رقیه، زوجه امه بوده و زوج آزاد بوده، شرط رقیت هم نشده. خب در اینجا که زوج آزاده، وقتی نفی ولد می شود، بچه بچه این مرده نی، بچه این مرده که نبود باید عبد باشد یا آزاد؟ توجه می فرمایید؟ زن امه است، زن امه است، مرد حره، اینجوریه دیگه. و کذل عکس فی ما ازا کانت زوجه امه و زوجه حره، زوجه امه است، مرده آزاده، ولد تابع اشرف ابوینه. خب اگر این بچه بچه این مرده باشد میشه آزاد، برای اینکه باباش آزاده، تابع اشرف ابوینه. اما فرض اینه بالغان این بچه نفی شد از این مرده، باید بگیم بچه چجوره؟ رق دیگه، بچه مادرشه، بچه مادرشه شد میشه چی؟ میشه رق. اینم همین اشکال را دارد. حالا منشه اشکال را بیان میکنه. من انتفاعی عنه شرعن، منتفیس از این مرد شرعن، مع کونهی نماء و مملوکه فیکون و رقن لمالکه ها، از مرده که منتفیه، نماء این امام هست پس رق مالک امام، این وجه این که بگیم رق اونه. و من ان اللعان انما اثر فی انتصاب نسبهی من الملاعن، نسبش از ملاعن نفی می کند. و اما تأثیره فی الحریت التي هی حق الله و حق الولد و غیر معلومه، این بچه اگر لعان نبود حسب حق الله و حق بچه آزاد بود، حالا بگیم لعان اون رو هم میبرد این دیگه معلوم نیست، مع تقلیب الحریه، با اینکه حریت هم غلبه دارد و اصل حریته. و لا یفتقر الفرقه فیه ای به سبب اللعان الى تفریق الحاکم بینهما، لازم نیست حاکم بگه من شما رو جدا کردم ازم، بل یحصل عندنا و کذا سایر الاحکام به نفس اللعان، با خود لعان نزد حاکم اینا ازم جدا شده هستن، چه تو پرونده حاکم بنویسه جدا شده چه ننویسه، چه حکم بکنه چه حکم نکنه. سایر آثار لعان انبار میشن. لعان باید نزد حاکم باشد، اما آثار به محض تحقق بار میشود. اذا تحقق الموضوع یترتب علیه الحکم. خبر زراره بعد بیان کیفیت اللعان ثم لا یحل له الى یوم القیامه و زعم ابو حنیفه انه لا یقع الفرقه، شکر خدا را که ما را با اهل بیت آشنا کرده صلوات الله علیه مجمعین، و پدر و مادر و نیاکانمونو بیامرزه که شیعه بارمونو آوردن و به کم علمن الله معالمه دیننا و انقذنا من شفاجر و فل حلکات. و زعم ابو حنیفه انه لا یقع الفرقه و لا یزول الفراش و لا ینتفع النسب الا مع حکم الحاکم. تا زود منتظر بشینن تا حاکم این احکام را هم صادر کند. حتی انه ان طلقها قبل الحکم بالفرقه نقذ طلاقه، اگر قبل از آن که حکم بده طلاقشم بده بعد از لعان، حالا لعان کردن تو تموم شده هنو حکم نگرده تازه طلاقش میده، ابو حنیفه گفته طلاقشم واقع میشه دیگه، کارش نمیشه کرد که با اینکه لعان انجام گرفته گفته طلاقم واقع میشه. و ان تراد یا علی البقاء علی الزوجیه لم یجز لهما، اگه خواستن دوباره بدن زن و شوهر باشن نمیشه. و یجب علی الحاکمه التفریق بینهما، حاکم باید بینشون جدایی بیندازد. و لا یحصل الفرقه عندنا بلعان الزوج خاصه للاصل و تعلیقه فی الاخبار بالطلاعن، خلافا باز به بعض العام فرتب على لعانه وحده الفرقه فرقه والحرمه معبدا لاندفاع النسب، گفته تا مرد لعان کرد هم حرام عبد میاد هم بچه منتفی میشود و هم حرمت عبد رتب وحده فرقه و حرمت اندفاع نسب. فردا انشاءالله بقیه تحریر رو بسیره تا روز سه شنبه انشاءالله. از